23 به وقت تهران، شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. توماجه صالحی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. بریتانیا اعلام کرد ایران در قبال حملات حوثی‌ها در دریای سرخ مسئولیت دارد. ایران میگوید حمله به نیروهایش توسط اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند. وکیل توماج صالحی میگوید این خواننده معترض در تماسی که روز دوشنبه با خانواده خود داشت اعلام کرد که از عصر یک شنبه به بند پذیرش در زندان دستگرد اصفهان منتقل شده. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت قرار بازداشت موقتی که در سال گذشته صادر شده نمیتوانسته بیش از یک سال تمدید شود و موکل او به همین دلیل آزاد شده بود و مشخص نیست با چه مجوزی قرار بازداشت صادر شده است. توماج صالحی روز 27 آبان پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 2 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد با ضرب و شتم بازداشت شد. دولت بریتانیا حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و ایران را به دلیل نقشی که در حمایت از ستیزجویان حوثی مسئول این حملات دارد مقصر معرفی کرد. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرد، آورده است ایران مدت هاست که از ستیزجویان حوثی حمایت نظامی و سیاسی می‌کند و از این رو مسئولیت اعمال متحدان و نیروهای نیابتی خود را بر عهده دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند. سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر با انتشار بیانیه کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد بیش از 80% جمعیت غزه، یعنی نزدیک به 1,900,000 نفر بی خانمان شدند. بنابر اعلام این نهاد سازمان ملل، نزدیک به 1,000,000 فلسطینی اکنون در میانه نوار غزه، منطقه خان یونس و رفح در 99 پایگاه پناهجویان اسکان یافتند. آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی همچنین اعلام داشته که پناهگاه‌های سازمان ملل اکنون 4 برابر ظرفیت خود پذیرای بی خانمان‌های غزه هستند. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از ساکنان بخشی از شهر خان یونس خواست تا این مناطق را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل 10,000 نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15,500 نفر اعلام کرده. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ بیش از 26,000 نفر در 33 شهر و در سال 1401 به دلیل آلودگی هوا خبر داد. داریوش گل‌علی‌زاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین که روز دوشنبه منتشر شد گفت این آمار از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است. هرچند این مقام سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از مازوت در نیروگاه‌های تولید برق را انکار کرد، ولی از این سوده نجفی و مهدی پیرهادی دو مقام شورای شهر تهران تأکید کرده بودند دلیل آلودگی هوا همین موضوع است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسن نایب هاشم:
اطلاع دارید که در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از نیروگاه‌هایی که هستند به خصوص در زمستان از طریق مازوت سوختشون تامین میشه و خب مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی ها اجازه دارن در اقیانوس ها با اون تردد بکنه، یعنی در واقع اون موجودی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی ها که از این سوخت استفاده میکنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناک است. خب طبیعیه که از اونجایی که این گوگرد آلاینده های ناشی از سوخت مازوت در هوا هست، خب طبیعیه که انسان ها نمی توانند از تنفس خودشون جلوگیری بکنن، ولیکن باید حتی المقدور سعی بکنن که دست به اقداماتی که باعث میشه تنفس بیشتری بکنن مثل حرکت های ورزشی و غیره در این هوای ناپاک ازش پرهیز بکنن تا اینکه سلامتشون در حد معینی حفظ بشه، ولیکن طبیعیه که قادر نیستن به طور کامل از این خطر جلوگیری بکنن.
نکته ای که هستش الان در فصل زمستون بیماری های تنفسی به طور طبیعی به عنوان بیماری فصلی گریبانگیر مردم میشه. در کنار این بیماری فصلی وقتی که مسئله آلودگی هوا هست، واقعا چه راهی برای شهروندان باقی میمونه که خودشون رو محافظت کنن؟
خب بله، همونجوری که شما میفرمایید وقتی بیماری های فصلی هست اونها هم ظرفیت های ریوی افراد رو خب به طور جدی کاهش میده و خب اضافه شدن اون برای هوای ناسالم میتونه بسیار خطرناک باشه. بسیار از کسانی که دچار آسم هستن و حساسیت های تنفسی دارن وضعیتشون بدتر میشه و همونجور که عرض کردم باید سعی بکنن در این شرایط حداقل افرادی که سنشون بالاتر هست، بیماری قلبی دارن، بیماری تنفسی دارن، حتی المقدور از منزل خارج نشون، در محیط های آلوده قرار نگیرن، در از فعالیت های ورزشی، فعالیت هایی که باعث میشه تنفس بیشتری رو مجبور بشن که داشته باشن، حجم هوای بیشتری، هوای آلوده بیشتری رو وارد ریه‌هاشون بکنن جلوگیری بکنن. و خب طبیعیه که باید پرهیز بکنن از کشیدن سیگار و بسیاری از آلاینده های دیگه که در واقع به خاطر عادات افراد وجود داره. این اقداماتی که میشه کرد، اقدامات بیش از این رو متاسفانه نمیشه کرد و خب طبیعیه که بسته به بیماری های معینی که دارند و داشتند باید خب از داروهای لازم استفاده کنند.
از طرف دیگه میدونیم که حق داشتن محیط زیست و هوای پاک در بسیاری از سندهای حقوق بشری قید شده این مسئله. این در حالی که عملا جمهوری اسلامی گویا به این نکات اصلا توجهی نمی‌کنه، در این کنفرانس اقلیمی کوپ 28 هم که اصلا شرکت نکرد با وجود اینکه کنفرانس مهمی بود و تمام کشورها شرکت کردن و راهکارهای ارائه دادن، تعهداتی ارائه کردن. نظر شما در این زمینه چی است؟
بله، خب میدونید که مسئله محیط زیست جزو نسل سوم حقوق بشر به حساب میاد، یعنی در کنار حقوق مدنی و سیاسی که در واقع نسل اول حقوق بشر به حساب میاد، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که نسل دوم حقوق بشر میاد، مسئله جهان شمولی مثل محیط زیست که همه افراد رو در بر میگیره جزو نسل سوم هست. بنابراین تمام افراد باید قاعدتا از هوای سالم برخوردار باشن و به طور پایدار، یعنی اینکه همواره باید از هوای سالم برخوردار باشن. خب میدونیم که گزارشگر ویژه محیط زیست رو عملا شورای حقوق بشر تعریف کرده، گزارشگرهای ویژه در مورد آب و پساب و گزارشگرهای ویژه مربوط به دفع فضولات سمی هم اینها گزارشگرهایی هستن که در رابطه با مسائل زیست محیطی کار میکنن در چارچوب شورای حقوق بشر و این امر در هم اسناد حقوق بشری و هم در بحث‌های حقوق بشری هرچه بیشتر جا باز میکنه. متاسفانه خب جمهوری اسلامی نه به حقوق مدنی سیاسی مردم توجه داره، نه به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم اهمیت میده و همچنین به حقوقی که بعد از این دو موضوع در واقع مطرح است، بعد از دو میثاق مهم بین المللی مطرح شده، از جمله همین که شما اشاره کردید به اهداف توسعه پایدار توجهی نداره که بسیاری از این اهداف زیست محیطی هستند، به اضافه همین در واقع کنفرانس سالانه که برگزار میشه برای اینکه حداقل میزان گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن در دنیا، از اونجایی که تولید گازهای گلخانه‌ای سرانه ایران یکی از بالاترین میزان‌ها هست در دنیا، بدون توجه به نسل‌های آینده ما متاسفانه بسیاری از منابع سوخت خودمون رو هدر میدیم توسط آتش زدن در واقع منابعی که میشه در واقع از اونا استفاده کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی در این راستا تلاشی نمیکنه و به اون اهداف که گازهای گلخانه ای آنقدر افزایش پیدا نکنن سهم خودش رو ادا نمیکنه در چارچوب بین المللی.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم، حتی با ملت اسرائیل در زندگی آزادی با همه ملت ها ما دوستیم.
این همه جرم و جنایت و خلاف و ناهنجاری و قتل و زورگیری و خفگیری و این همه جنایت تو این شهر مشهد داره انجام میشه و آقای علم الهدا هم اعلام میکنه که من بهشت ساختم از این شهر. این چه بهشتیه؟ آقای علم الهدا عمامتو بذار بالاتر، خجالت بکش انقدر چرنگویی و چرت و پرتگویی. تو این شهر بهشت ساختم، تو لجن زدی به این شهر. این شهر مرکز خلاف خلافاش از نیویورک بیشتره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم از جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده است. کانون نویسندگان ایران به همین مناسبت در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از سانسور گسترده از سوی جمهوری اسلامی به سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
13 آذر ماه روز ملی مبارزه با سانسور و بیانیه کانون نویسندگان ایران. 15 سال پیش در آبان سال 1387 کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز ملی مبارزه با سانسور نام گذاشت. امسال نیز کانون در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده، کنشگران فعال و سازمان‌ها در عرصه‌های اجتماعی را فراخوانده تا این روز 13 آذر ماه برابر با 4 دسامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با سانسور به رسمیت بشناسند. همزمان در 13 آذر ماه امسال انجمن قلم سیدنی با انتشار بیانیه‌ای از مناسبت این روز به عنوان روز مبارزه با سانسور حمایت کرد و خواهان جهانی شدن این مناسبت شد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران نیز آمده است که حاکمیت با سانسور هویت جعلی ساخت، چراغ‌های دروغین برافروخت و به وارونه کردن ارزش‌های انسانی پرداخت. حافظ موسوی شاعر، منتقد و عضو کانون نویسندگان ایران.
بیانیه‌ای که به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران منتشر کرده، تأثیر سانسور رو در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما نشون داده. در سالهایی که گذشت متاسفانه سانسور در شکل وحشتناکتری خودش رو نشون میده و این بار دیگه البته سانسور فقط به یک امر روشنفکری، امری مناسب به نویسندگان، اهل هنر و اهل اندیشه و سینما، دیگر حوزه های هنری و نویسندگی نیست، بلکه به یک امر عمومی تبدیل شده، امری که زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار میده. چون جایی که کارگران برای احقاق حقشون دست به اعتراض میزنن و سرکوب میشن، چون جایی که جوانها برای زندگی آزاد خواستشون رو مطرح میکنن و سرکوب میشن، و چون جایی که زنها و دختران ما میخوان حق پوشش اختیاری داشته باشن با سرکوب مواجه میشن. همه اینها جلوه هایی از سانسوره و متاسفانه ما درگیر شدیدترین نوع سانسور هستیم. اما در برابر اون میشه به جرأت گفت که امروز خواست مبارزه با سانسور، خواست آزادی بیان، به یک خواست عمومی تبدیل شده و افرادی از طیف مختلف، از اقشار مختلف جامعه به مبارزه برای به دست آوردن آزادی بیان ادامه میدن.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده از 15 سالی که از این نامگذاری میگذرد بر شدت و ابعاد سانسور افزوده شده، اما در این حال مقاومت هم برانگیخته است. در بیانیه کانون همچنین ضمن اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید شده که این جنبش پیامی جز مخالفت جدی با سانسور و سرکوب نداشته است. کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیر دولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، میراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است که در سال 47 تشکیل شد و اعضای آن از زمان شروع به کار تا کنون به ویژه در دهه‌های 60 و 70 با درجات مختلف سرکوب، از سانسور تا تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بودند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 شب با رادیو فردا بمانید.